أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عرض کردیم در رابطه با مجعولات مالی عموماً تصورات ثبوتی مختلفی وجود دارد و اتفاقا در موارد مختلف هم در شرع تفاوت دارد و فرق می کند و به این مناسبت وقع الکلام در باب خمس که نحوه این حکم چگونه است، واقعیت این حکم چیه، کما اینکه در زکات هم همچنین تصوراتی که حالا در باب زکات به مناسبت روایات مختلفش مطرح شده بیشتر از باب خمسه. در باب خمس محتملاتش بین دو یا سه احتمال دور میزنه. حالا صرفاً برای یادآوری و توجه، احتمال اول حالا در باب زکات یا در باب هر حکم مالی این است که یک حکم تکلیفی محض باشه، فقط این که یجب و بر مکلف کذا، تعلق به مال نداره. مثلا در باب حج لله علی الناس حج البیت من استطاع، وجوب بر مکلفه، بر مستطیعه. حالا که مستطیع شد تعلقی به مال نداره که الان این مال جدا بشه یا یک نوع حکمی درش پیدا بشود. بله، حالا سلب استطاعت از باب انجام اون وجوبه، برای اینکه بتونه اون واجب رو انجام بده حق نداره خودشو غیر مقدور بکنه. این اختصاص به بحث مالی هم نداره. شما فرض کن در باب وضو همین بحث رو میکنید که کسی که آب داره و وضو نداره آیا میتونه آب رو بریزه و خودشو بکنه غیر قادر و تیمم کنه یا نه. مثلا اون وقت در باب حج این مطلب میاد. و اما اصل حکمش صرفاً یک حکم تکلیفی است بر عهده مکلف، ارتباطی با مال نداره، ولو در زمینه استطاعت حاصل می شود این وجوب. احتمال دومی که بله حکم تکلیفی است، ولی حکم تکلیفی است که یک حکم وضعی هم ازش انتزاع میشه. یجب علیه زکات یا خمس یا یه چیز دیگری، فیستحق حل فقیر، یه طرف دیگه هم اقتضا میکنه و اون اینکه فقیر یا من له نفع مستحق او میشود و حقی از او به این مال تعلق میگیرد، در حالتی که ملکیت فعلیه ندارد، تا به او داده نشده مالک نیست. ملک ملک خود این آقاست، ولا یخرج من ملکه، اما نسبت به این حقی پیدا می کند و وقتی به او داد میشه مالک. احتمال سوم این که نه، بیاد به ذمه، یه تصرفی در وعاء ملکیت بشود، ولی ملکیت در ذمه. کسی که خمس بهش تعلق گرفت مثلا، به مقدار این خمس ذمهش مشغول بشه بدون اینکه به مال تعلق بگیره، ذمهش مشغول بشه. کما اینکه مرحوم سید در عروه در همون مسئله حج اینو استظهار میکنه و بعدم تعمیم میده به عموم واجبات، صرف اینکه یک بعث است و باید انجام بده و پشت سرش فشار، نه، یه چیزی هم در ذمه حاصل می شود و انه دینون، به تعبیری که در حج داره، ولذا اذا مات و انجام نداده باشد یخرج من الاصل. مرحوم سید البته این دو توصیه میده، تمام احکام واجبات رو میگه دینون، تعلقی در ذمه پیدا میکند، اون وجوب هست، در این حال در ذمه‌ش هم امر ثابت، یه خصوصیتی الان وجود دارد. اینایی رو که عرض میکنیم و به دنبالش تصورات دیگر، هر کدام از نظر احکام مترتبه بر هم تفاوت‌هایی پیدا می‌کند. زمین مسئله که اگر صرفاً وجوب تکلیفی محض باشد، اگر مرد کاری نداره، بله کار حرام انجام داده، بر فرض قضاش باشه، حالا از ثلث یا تبرعاً اولادش انجام بدن، بسیار خوب. اما اگر چنانچه دین فی الذمه باشد، یخرج من الاصل، قبل از اینکه به اصطلاح ارث برسه یا امثال اینا، دینون یقع و در کنار سایر دیونش، بعدم ارث من بعد وصیت یوصی بها او دین، اینا تفاوت پیدا میکنه از نظر این نتایج و جاهای دیگرش. احتمال چهارم اینه که حق در ذمه باشه و در عین حال یه نوع تعلقی هم به عین داشته باشه. حالا اما از این که بگیم وجود تکلیفی دارد یا نه، از اون قطع نظر کنیم. مثل سوم حق فی ذمه، ولی اینطور نیست که ذمه محض باشه، بلکه این عین خارجی، این مال خارجی هم یه جوری پاش بنده، یه جوری، اما حالا چه جور، خود این یختلف. و این که حق فی الذمه، ولی به نحوی هم تعلق به این عین خارجی پیدا می کند. یک تصورش که حالا تصور چهارممون اینه که مثل حق الرهانه باشه، همین اندازه که لا یجوز لک التصرف، دیگه حق نداری در این عین تصرف کنی تا وقتی اون ذمه رو ادا کنی، در حالی که الان این خمس تو خود این مال نیست، ربطی هم ابتداعا به مال نداره، ولی اون ذمه مرهونتون به ذالک که حق رهن. اینم یه قسمش. یه قسمش این است که نه، بیایم بگیم حق در خود عینه، یتعلق الخمس به خود عینه، اما به چه جور؟ به نحو ملکیت، که مقداری از این عین بشود ملک صاحبان خمس، یا نه، نه به نحو ملکیت، در حقیقت در ذمه این عین. ذمه خود انسان چیزی است، ذمه عین یه جور دیگه. این عین بر عهده‌شه که این مبلغ رو بپردازه، نه لازم باشه از خود عین، نه در خود عین باشه، بلکه در حقیقت در ذمه این عینه که باید او رو بپردازه. مثل این که در قضیه قرماء میت، اگر کسی مرد و تعدادی طلبکار دارد، حق طلبکاران متعلق می شود به این اموال، اما لزومی نداره از خود مال بدن. الان شریک در این اموال موجود نیستن، ولی این اموال حق اونها در این اموال، تا وقتی که به عهده این اموال، تا وقتی که حقشون ادا بشه، ولو از مال دیگر. از مال دیگر اگر پرداخت کردن ورثه از پول خودشون، این معناش این نیست که بدل این دادن، احیانا با اونا معاوضه کنن، مبادله کنند، طلب اونا را از این مال به مال دیگر بپردازن، نه، از هر مالی بپردازن این حق او رو پرداختن، نیازی به موافقت اونم نداره، ولی در این حال این مال در عهده این مال هست تا وقتی او پرداخت بشود. اینم یه تصور. یه تصور دیگر
این که
بله بله هر چی باشه میتونه قیمتش رو بله بله قیمت
گرفته از طرف
یعنی دینش بله
پول بوده
بله
اما الان میگه پول نداره
نمیدونم بله به همین تعلق میگیره تا اون پولش داده بشه حل بشه
گرون
حالا این ببینید اینو با حق الرهانه دو تاش میکنیم با حق الرهانه یه تفاوتی داره حق الرهانه مثلا بعد میتونه اینو بفروشه به حکم ها که اما در اینجا نه این همینطور هست ارث نمیرسه تا وقتی که اون دین ادا بشه
بله. حالا مثلا قرض رو فرمایید طرف قرض
برای این
اینه که باید همون این رو برده ولی این در زمینه حالا مثلا یخچال قرض میگیره اما الان اصلا یخچال نداره
بله.
در مقابلش زمین داره
بله.
آیا بازم میگید به
زمین تعلق میگیره؟ زمین به این نوع تعلق هیچ مشکلی نداره بله به این نوع تعلق که با تعبیر شما یه نوع رهنه که رهنی بله گروه ها یعنی تا وقتی که اون یخچالو بهش ندی اینو نمیتونی درش تصرف کنی
بله.
نه به ذمه عینه نه به ذمه خود شخص داینی ورثه اون یارو که خودش مرد ورثه قبل از اون بله در ذمه خود اونا بود اما بعد از مردن تعلق به این عین گرفت ذمه ورثه مدیون نیست تفاوتش در اونجا اینه در این شخص خودش تا وقتی زنده بود دیونی که دارد دیون همش در عهده است در ذمه است اما اینی که وقتی مرد نه اون که مرد ذمه دیگه نداره ورثش هم که ذمه اونا بده کار نمیشه فقط این فرمول پیش اومده که این عین از نظر تصرف ورثه ممنوعه تا وقتی که اون عین اون را ادا کنن اون ذمه اون یعنی طبق حالا برداشت هست یعنی اون طلب تعلق گرفت به این مال یه مارکی خورد رو این مال اما به این شکل تا وقتی او ادا بشه نه اینکه این حتما باید از این مال ادا بشه نه ذمه چی؟ به عهده هیچ کدوم میت که دیگه ذمه ای ندارد این ورثه هم ذمه شون بده کار نیست بلکه این در ذمه حالا اینکه تعبیر شده یه نوع این تعبیر ذمه خود این ماله این مال انسان وقتی بدهکار شد از هر جا بدهکاری شد داد ذمه‌اش بری میشه این مالم از هر جا این بدهکاری این مال داده شد در حقیقت این مال بدهکاره نه خود این مال مال دیگری باشه این مال بدهکاره حالا بحث این تصورش داشته باشید حالا اقلایی غیر اقلایی اینا چرا در جای خودش موازم اقلا هم مشابه اینا رو دارن اختصاص به یا تصوراتش
شما برای مال ذمه داره
بله عهده چیه ذمه چیه ببینید ذمه یه وعای خاصی که نیست که به اصطلاح حالا در اونجا یه چیزی موجود باشه بر عهده اونه تعهدی است نسبت به او این مالم نسبت این بدهکاری کردن متعهده تعهدی درش فرض میشه این چنینی
بله
نه 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 اینطور نیست بله بله حق ندارن این تصرفاتشون باطلون احیانا فضولی یا نبد بر یا زمم نمیشن نخه نه ذمه اونا نیست ولی کن معاملاتشون همه گرویه همه وابستگی پیدا میکنه بله
مال رو
افراد نیست اما ایشون میگه تصرف کردن اون مالی را که عهدش این بود وقتی تصرف کردن معاملاتشون باطله و امثال فضولی باطله غیر ذالک
بود. آقای زمین
بسیار خوب عیب نداره ولش کنن تعهد نه بله اونجا دیگه حاکم میاد احیانا مراجعه به حاکم میکنه حاکم میبینه این موجوده چیز دیگه ای هم نیست اون وقت حکم میکنه به بدلیتی بله اونا با افراز حاکم میشه دیگه بله بله ورثه تکلیفی ندارن در این باره یا اگر مرده بود و مالی نداشت چیکار میکردن طلبکارا
منتقل نمیشه
بله ورثه بده کار نمی شدن. پدرهایی که می میرن فرق میکنن، بعضی های ارث خوب میذارن، بعضی های طلبکاری های خوب. حالا یه طلبکاری های زیادی گذاشت، هیچی هم نداره، آیا ورثه واجبه برشون بدن؟ وجوبی نداره بر اونا.
در این چه جوری از این من یه برابطه
زمین هیچی روز قیامت خودش تلافیش کنه. بله نه، روز قیامت وجوب شرعیش و اینا همه میره به روز قیامت. ذمه که مال این داد و ستد امروزه، حالا نداشته. بسیار خوب، روز قیامت که شد اون وقت این محاسبات رو میکنن که این بل اضطرار شد، بل اختیار شد، قصور داشت، تقصیر داشت، چی داشت، اینا دیگه اون محاسبات اونجا این دلده بی خود نیست که محاسبات روز قیامت یه روزش بیش از 1000 سال طول میکشه. خب اینا خیلی حساب کتاب داره. نه، مرحوم سید میگه بله، ولی دیگران میگن نه. خب یاد نماز صبح افتادی، من میشه آقای نماز صبح خیلی قضا داری. صلات و صوم، من خیلی صلات و صوم. بله نه، اون قضا وجوب قضا بر پسر بزرگ یه دلیل خاص محدوده ای داره. بله اون چیز دیگری است غیر از این با. تصور ششم این است که نه، تعلق بگیره به مالیت العین، به این تعلق میگیره به این عین، اما نه به شکل اون رهن، نه به شکل این دومی که ذمه عین، نه به مالیت العین، به این معنا یجب و در اون مقدار مالیتی که این اعیان دارد، در اون مالیت و نتیجتا وقتی که در مالیت شد، پرداخت کننده مخیره که از خود عین بده یا قیمتش رو بده، مالیتشه، علایال قیمت هم که بده این مالیت رو داره و در نتیجه باز خودش رو در ادا میکنه. نظیر این مطلب را در جنایت عبد، اگر عبدی جنا بر دیگری، حالا دیه برش کنه مثلا واجبه، دیه بر عهده عبد به چه شکل؟ یتعلق به خود عبد، اما نه به خود شخصش، که الان به مقدار این دیه اون شخص ولی جنایت به اصطلاح از این عبد بشه مالک، نه در حد مالیت این بهش یتعلق، اما مالک عبد یتخیر که از خود عبد یه مقدارشو بده، بگه نصفش مال تو، ثلثش مال تو بابت این دیه و این جنایتی که انجام داده، یا نه از مال دیگری بپردازه. این رو تصویر میکنن که یتعلق به مالیت العبد. تصویر هفتم این که متعلق به مالیت باشد به همین تعبیر، اما باز به یه نحوه دیگه. ما عرض کردیم نظائر این مسئله را در جاهای فقه داریم با تفاوتاش. در مورد عبد، خب روی آثاری که بعد براش بیان شده، عبدی که جنا، بسیار خوب، خود عبد پاش در میونه، اما مولا مخیر بین این که اون دیگر رو از خود عبد بده یا به اصطلاح قیمتش رو بده، یا عبد کسی رو کشته باید قصاص بشه، مخیر بین این که خودش رو بده قصاص کنن یا پولش رو بپردازه، به اصطلاح چیزش رو بپردازه و عبد رو نگه داره، این تخییر برای اون هست. در مشابه این مورد دیگه ای داریم که این حالا موردیست که مورد ابتلاتون میشه، اگر کسی که فوت کرده زوجه ای داره، زوجه میگید از هوایی از امارت ارث نمیبره الا از قیمتش، ارث زوجه از قیمت امارت چجوره؟ قیمتش، تازه نه خود عینش، مالیتشه. اما این مالیت تفاوت داره با اونجا، یعنی در حقیقت الان در مالیت این شریکه، در عبد در مالیت شریک نمیشد، بر عهدش بود، مثل یه نوع گروهی بود مالیتش. فرض قبل میگفتیم ذمه مال گروه، نه این مالیتش گرو در عبد میگفتید. اینجا نه، زن در مالیت خود این اعیان شریک میشه، ارث میبره. وقتی ارث برد از این اعیان ارث میبره، لا من عینه بل من مالیته، پس در مالیت میشه شریک. مالکون یه سهمی از مالیت این عین، ولذا اگر بخوای تبدیل کنی، جا به جا بکنی، پول بهش بدی، رضایتش رو میخواد.
این شراکت قابل استیفا نیست و تبدیل به مال بشه؟
چرا؟ قابل استیفا هست، گاهی به افراز میاد بگه این مقدار امارت، این گوشه امارت مال تو، گاهی خود امارتو بهش میده. به مال نمیگیره ولی از خود او بهش میده، گاهی افراد میشه، گاهی نه، مالیتشو میخواد بده. مالیتش که میخواد بده به اصطلاح باید با ترازی او بپردازه بهش و بگیره، و تا وقتی نگرفته شریک در این عینه. تفاوتش اینه که الان این عین بدون اجازه او تصرف بشه قصب، در حالی که در فرض قبل قصب نبود. وقتی در خود عین نباشد قصب صدق نمیکنه. اینا تفاوت میکنه. میگم اینا بحثای طولانی هم داره، ولی خب حالا مقدار یادآوری.
تفاوت این تصور ششم،
تصور ششم این بود که به مالیتش تعلق میگیره اما هیچ شرکت در عین نداره. اینجا تصورش اینه که نه، به مالیت همین عین تعلق میگیره، به این عین تعلق میگیره، به مالیتش، که در نتیجه در مالیت این عین شریکه. اونجا به نحو حق تعلق میگرفت، مثل مزرعه‌خانه بود، اما اون مالیت گرو بود. اینجا خود این عین کنه گروشه و متعلقش به اصطلاح متعلق رهانش میشه. اینم یک جور تصور. تصور هشتم و نهم تصور ساده، بیاییم بگیم یتعلق بالعین. نه، از اول وجوب کاری نداریم و حقی هم در ذمه نیست و هیچی، خود این عین متعلق حق خمسه. به چه جور؟ اینجا اون وقت میشه دو جور. هشتم، متعلق به نحو اشاعه، به صورت مشاع. پنج یک، از این مال، از این ریب شد حق اصحاب الخمس، صاحبان خمس، و الان اونا شده شریک. مثل شما از اول برید دو نفر با هم دیگه یه خونه ای رو شراکتی بخرید، دو نفر هر کدوم مالک نصف این خونه هستید. کجوم نصف؟ نصف مشاع. نصف مشا معناش اینه ذره ذره سانت سانت این خونه نصفش مال شماست، نصفش مال او. اشاعه اینه که این نصفیه در تمام اجزا این خونه، حالا تا اونجایی که قابل تصوره جز الهیات تصوران بذاریم برای آقایون، تا اونجایی که در تمام اجزا قابل مال هر دوست، نصفش مال شما، نصفش مال او. حالا خمسش مال اینا، چهار خمسش مال شما. اشاعه ممکنه به نصف باشه، یک سوم باشه، یک چهارم باشه، یک پنجم باشه، یک دهم باشه، یک پنجاهم باشه. املاکی که میاد تقسیم میشه، میگه یک سهم از 240 سهم، یه سیر از 240 سیر، بالاخره اشاعه از همه اینا. املاکی که از یک مورسی به اصطلاح ورثش میرسه، به محض ارث میشه مشاع بین اینها، پسر و دختر و حالا هر چند تا هستن، هر کدوم به این مقدار سهمشون در این عین میشن مالک، اما مالک بل اشاعه، که این در همه کنه، همه جای این عین سریان داره. یه تصویر دیگه اینه که نه، به این تعلق میگیره اما نه به صورت اشاعه، بلکه به صورت کلیه فلمعین. کلیه فلمعین رو در مکاسب شیخ مطرح فرمود با احکام خاصی که داره. اگر شما رفتید از یک نفر در مغازش مثلا یه گونی بزرگ گندم دارید، یه من گندم داره، از یه من گندم ازش میخرید، این خرید شما یه من گندم، گاهی کلی ازش میخرید، معامله روی یک من گندم کلی، البته با این اوصاف، این خصوصیت، این چنینه یا این مشاهد، وقتی پولشو بهش دادی ممکنه از همین گندم ورداره بده، ممکنه بره از تو دکونش بیاره بده، بگه این از همونه، اینجا گذاشتیم برای نمونه و مصدوره و چنین، میره از تو دکونش بیاره، ممکنه نه بره فعلا از یکی دیگه بخره و بیاره بده، شما کلی خریدی، یه من گندم کلیه با این صفات، خب از هر جا بیاره بده اشکالی نداره. یه وقت نه، یه من گندم از همین، میگه آقا این پنج من گندمه، بله من یک من از همین پنج من رو خریدم به نحو اشاعه، که بعد میشی شریک، باید واسید با همدیگه تقسیمش کنی. گفت حاجی انا شریک، انداخت یه لوبیا رو توی ظرف آب گوش، گفت حاجی انا شریک، بالاخره اشاعه شد توش، اینم میشه اشاعه. حالا بخوای جدا بکنی باید دوتایی با هم توافق کنید، اما یه وقتی میگه نه، یک من گندم از این گندم، از این گندم موجود، کاری هم ندارم گندم موجود چند منه، پنج منه، ده منه، بیست منه، کمتره، بیشتره، من به اونش کم کاری ندارم، یه منه از این میخوام. تفاوتش با اون اشاعه میشه، اونجا باید بدونی چقدر این گندم تا بشه در اون مشا، اینجا نه، هر چقدر باشه سهم شما همون، یعنی اون ملکیت شما همون یمنه، اما یمنی است که یجب از این بپردازد نه از اونای دیگه، حق نداره بره از جای دیگه بده، از جای دیگه شد اون مبیع شما نیست، بله مصالحه کنید دو مرتبه بعدش اون گندم رو به جای این گندم، اینا لا اشکال فی، اما از نظر حق اولیتون یمنه از همینه. و تفاوتش باز یک تفاوت عمدش اینه که اونجایی که به نحو اشاعه به شما فروخت، یک من از این پنج من، یعنی یک پنجم از این پنج من را، حالا دیگه شدید در این ذره ذره گندم ها، هر دونه گندمش یک پنجمش مال شماست، این مالک الان پشت سر شما مشتری اومده میخواد به او بفروشه از همین گندم، حق نداره تا وقتی که مال شما رو بده جدا بشه، چهار پنجم خودش معین بشه، اون وقت از اون بفروشه، و الا الان هر چی بخواد برداره ولو یه سیر از این گندم به دیگری بفروشه، یه مقدارش مال شماست، یه مقداری مال اون، یک پنجمش مال شماست از همین یه سیر گندمی که برمیداره، ولی زالا یجوز، حالا اگر فروخ فضولی جون بعد چه خواهد شد یا احکام خاصی، به خلاف در کلیه در معین، میگه تو چیکار داری؟ یه من گندم از این گندم از من خریدی، چشم، اما این 20 من گندمه، من مشتریم نمیذارم رد بشی، به اون میفروشه، به سومی میفروشه، به چهارمی میفروشه، تا اون وقتی که به مقدار یک من این باقی است حق تصرف داره، میتونه اونای دیگر رو بفروشه. میگه بسیار خوب، تو خریدی، حالا عجله نداری بیشین اینجا، من اینا رو به اونا میفروشم، تش که یه من مون بدم به تو، این برای او یجوز. اینا تفاوت هاییست که در این نحوه تصورات پیدا میشه، در جای جای این تصورات یه تصور به اصطلاح احکام خاصه، آثار خاصه به اصطلاح امروز، پیامدهای مختلفی داره با یک دیگر و تفاوت میکنه. خب حالا با توجه به اینا، حالا همین مثالی که لابلای اینا زدیم، البته بعضی خودش خیلی مورد اختلافه، خود همین تعلق به اصطلاح مال کسی که مرده، تعلق دین به مال، من بعد وصیت یوصی بها او دین، خودش در جای خودش مورد بحث و گفتگوی زیادی است که این نحوه تعلق چگونه است. حالا ما به یه شکلی تصویر کردیم برای بیان تفاوت این تصور ها، اما حالا هر کدوم به چه نحوه باید از دلیلش استنباط کنیم. من بعد وصیت، این بعدیت چی استفاده ازش میشه، یا روایاتی که در این رابطه وارد شده چی ازش استفاده میشه، اون وقت باید از اونا، از مجموع اون ادله برداشت کنیم که نحوه تعلق چگونه است. با توجه به این تفاوت ها کلم خوب وقت میاییم بحثمون رو در مورد خمس، اونی که مورد بحثه، اونی که مورد ابتلامونه، در این که در ارباح مکاسب، بلکه بحث آمون، در معدن، در کنز، در غنیمت، در قوس، در همه اینها خمس یک. این یجب یعنی چی؟ خمس هست کو یجب؟ مثلا یجب کو؟ این یجب از کجا در اومده؟ کو؟ کو؟ کو یجب؟ ها این فهم شما اون وقت فرق میکنه. ببین یهو تنزل کردی با دو تا سوال، شایدم باشه اما با دو تا سوال استنکاری یه مرتبه تنزل کردی.
قبل از اینکه شما بفرمایید در مورد اشاره، اگر که از جهات
بله بله بله
هم مقلایی نیست، هم ثمره‌ای برای این اشاره
نیست. چرا؟ ثمرش که خیلی راحت اینه که حق تصرف نداری بدون موافقت من در هیچ نقطه. تو خودت بیای بگی حالا این تیکش رو من درش تصرف میکنم، باشه مال اونه، این با وسیله اراده شخص شما این حاصل نمیشود. این ثمره روشنش از نظر حقوقی، از نظر فقهی هم ساله ساله. و این که میگید اغلایی نیست، من نمیدونم کدوم اغلا رو حساب میکنی. ما مبتلاییم به بعضی از دوستانش و هم تو تنتون اغلایی، حالا چیکارش کنیم؟
در بحث خونه و چیزایی دیگه خب ممکنه که تفاوتایی باشه، ولی گندمی که شما میگید
بله گندم دقیقاً یک خر به اصطلاح خرمن یه جا جمع شده تو یه کیسه آمده، هرچی هستم اگر خوب و بدی هم داره تو هم مخلوط یکسان، اما اگر اشاعه شد حق تصرف نداره و بدون اجازه اونم نمیتونه جدا کنه. بله اینم خودش یک نوع مثلا گاهی اهدافی است از ذره اقلایی تعلق و به تالک چطور میشه؟
این عدم جواز تصرف چه ضرری برای اون طلبکار؟
ضرر و نفعش برای خودش رو در یه مورد داره، در یه مورد نداره، ولی کلن ملاک اون نیست، ملاک مالکیته. شما اصلا اگر این ده رو مالک باشی یا نباشی چه ضرری به دیگری میزنه؟ حالا بیاد بگه آقا تو که اینجا ضرر و نفعی نداره، این دیه تو هم مال من، چرا نمیشه؟ شما ضرر و نفع حساب میکنی؟ ها؟ اینا نیست ملاک مالکیت، ملاک حقوق این نیست که حالا در نفس کنونه. بله بعد از ثبوتش دیگری بخواد تصرف بکنه، اضرار بر او، اونا یه احکام بعدیه دسته که بیترتب بر این مالکیت. اول باید چگونگی تعلق خود حق رو تشریح کنیم. این مسائلی که امروز عرض کردم، این انواع تصرفات اختصاص به فقه ما هم نداره، اختصاص به فقه شیعه هم نداره، در فقه عامه و در عموم به اصطلاح چیزهای حقوقی، مکتبهای حقوقی مطرح اینا. الان خیلی وقتا در دعاوی که برپا می شود، دعاوی بین المللی، همینا مطرح میشه که این تعلق حق به چه نحو بوده، آیا این تصرف جایز بوده یا نه، قانونی بود. حالا نگی کلمه جایز، برید به اصطلاح یه نوع انصراف به جواز شرعی، نه این قانونی بوده یا غیر قانونی. اینا مسئله است عیناً همینا. مثلا در دریاها، کشتیهایی تو دریا، نمیشه خیلی جاها، همه جا این بحثا میاد، مالکیت بلاد ساحلی، کشورهای ساحلی نسبت به دریا تا چه اندازه و چگونه است، این نحوه مالکیت چیه در اونجا. دعوای یا 40 ساله بین ایران و 11 کشور همسایه دریای خزر که هنوزم تمام نشده روی همین مسائله.
مهمترین ثمرش اینه که هر کدوم میتونن دیگری رو از حق خودش
برن. نه، اون وقت مراجعه به حاکم میکنه، حاکم میاد براش افراز میکنه. الان یه کار عمده دادگاه ها که افراز همینه. بله، یه طرف حاضر نیست تقسیم کنه، به قول شما مانع از بهره برداری دیگری میشه، اون میره و اون کارشناس میاد و نقشه میذاره روش و زمین رو تفکیک میکنه، زمینم مشاع بوده حالا تفکیک میشه. اینا هر کدوم راهکاری داره. همین قاضی و حاکم میان قرعه میزنن در همونجا، نقشه که میذاره چپش راستش شمالش جنوبش، بعد قرعه میزنه.
در گندم بگی؟
بله، در گندم هم همینطور. در گندم
در گندم
حاکم ولایتن میاد از طرف او یه منشو جدا میکنه. با هم اینا هر کدوم راهکارهایی داره که در جای خودش گفته شده، بحث شده روی اینا. اینا اینطوری نیست. خب حالا با این تصورات نرجع به قضیه خمس. خمس چیه؟ این خمس جعل شده، اما چی جعل شده؟ آیا یک وجوب شرعی بر عهده او به عنوان یک تکلیف کس صلات و صوم؟ کو دلیلش؟ جعلش چگونه است؟ ادله‌ای که در باب خمس داریم،
اصل اولیه
نه، عدم تعلق به همه ایناست، هر کدوم نیاز داره. اون وقت باید ببینیم دلیل چه اندازه ثابت میکنه اون مقدارشه ولا غیر.
یعنی یه دیشته سرشون رو رسیه سرشون
تکلیم. بله، معلوم نیست. حالا داریم اصلا یک کاسه میکنیم، بله، یک احتمالش اینه که حکم تکلیفی محض باشه، اون احتمال اول. احتمال دوم وضعی، وضعیتش به انهای مختلف تصورات، تا این رسیدیم به آخر.
اصلا
نداریم، اصلا داریم جانون، اصل عدم همه شونه، اصل که اصل عدم همه شون.
شما میشه؟
بله، اون میشه مستقل. حالا اصل اولی یکی تا بینیم قدر مسلم. حالا قدر مسلمش کدوم دوران داره؟ کمترین هزینه و بیشترینش نیست، دوران داره. در این ببینیم چی برداشت میکنیم.
به این باشه بیشترین هزینه است؟
نه، یه تفاوت هم داره، تعلق به این باشه این تلف شد. این برای قضیه هم هست، چیزی بر مالک نیست، میگه مال خودت تلف شد. به خلاف این که اگر در ذمه باشه یبقا علیه، تکلیف باشه،
بعد سوال باشه اونجا
هم فرق اینا. حالا هر کدوم یه فروعی اینا، نه طب حالا میخوام که همه این فروع رو میگیم، منظور اینه که طرفینش یه خصوصیاتی داره، یک سره نیست که اینو اقل و اکثر در تکلیف باشه. نه
برای قبل از این رو وارد بشید بگید اگر
هیچ اقتضا
و
دلالتی
نداشت باید
چه کار
کردیم؟
باید احتیاط، چون علم اجمالی است. اینجا وقتی علم اجمالی داریم به نحو من التعلق، اگر ادله روشن نشد باید احتیاط کرد. وقت یه جا احتیاطش به این طرف، یه جا احتیاطش به قبول اون طرف فرق میکنه.
مال مردم گرفتن هم احتیاط
کنه. بله آقا،
مال
مأمور گرفتن احتیاط باشه. بله، اون بار اون احتیاطش میشه مال امام، خودش تکلیفش رو میدونه، اون نیاز به احتیاط نداره. نه، اصل عدم اولیه فی الجمله اما به نحو تکلیف او تعلق به المال او تعلق به ذمه، اینا علم اجمالی داریم بر اساس این روایات. علم اجمالی که پیدا شد باید احتیاط کنی که هر کدوم باشه انجام داده باشی. بحث از نظر استظهار از روایات برای اینکه راهگشا به شما رو یه طرفه کنه، و الا باید احتیاط کنی در بین همه این تصورات. بنابراین باید بازگشت کنیم به ادله وجوب خمس. در میان این ادله، حالا ادله وجوب خمس در اربا که قریب العهد بش هستیم تو این 7-8 ماه، یک سال نمیدونم چقدر وقت بوده، ادله وجوب خمس در معدن و کنز و امثال اینها هم، اینها هیچ کدوم وجوب تکلیفی ازش استفاده نمیشد. امر اقیم الصلاة خمسوا اموالکم، اینو نداریم؟ نه، بلکه اونی که اینجا در باب خمس داریم و در معادن و نمیدونم کنز و امثال اینها، یا تعبیر این است که لله خمسه، آیه شریفه فَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، لِلَّهِ خُمُسُهُ ضمیر، ضمیر برمیگرده به اون ما قنمتم، همونی که غنیمته، خمس اون غنیمت لله، یه دلیل روشن، لام لام ملکیت، چی چی؟ خمسو، خمس زعمی از اول اومده چنگ گذاشته رو خود مال، مال هر کی میخواد باشه، رو خود مال چنگ گذاشته. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، این متن آیه شریفه، این خمسه. روایات هم تعدادش همین تعبیر داره، لنا فیه الخمس، روایت ابی علی راشد بود، یا اون روایت شد لنا فیه الخمس، لام ملکیت در اون لنا، حالا این با اون فرق داره، این فرق دومه، خمس اگر یه همچی تعبیر، لنا الخمس یه همچه تعبیر هم داریم در روایت، اون جایی که مستقیما تعدی پیدا کرده بدون حرف جر، خمس هم اضافه میشه به مال، بله ظهور در ملکیت اون مال میشه اشاعه، میشه مالکیت این عین، حالا اشاعهش رو بعد میشه حق، یعنی مالکیت، لام لام مالکیت، ملکیت خمس در عین. بعضی از ادله متعدی به فیه، لنا مثلا فیه الخمس، بعضی ها متعدی به منه، منه الخمس، بعضی ها متعدی به باه، ای لنا به الخمس، حالا تعبیرات مختلف، تعبیراتی که بله هم در باب غنایم و معدن هم همین گونه تعبیراته، بعضیاش هم بله الخمس علا، بعضیاش با علا متعدی شده، الخمس علا خمسه اشیاء، بازم علا اومده بر خود اشیاء، استعلاء بر خود اشیاء. در ادله خمس هیچ جای مکلف مشخص نیست، شخص مطرح نیست، اونی که مطرح ماله، حالا غنیمت، معدن، کنز، قوس، هر چی که هست، خمس تعلق به اون، اون عیان. پس در مجموع اینها لا ينبغي تردید، نه اون احتمالات گذشته لا دلیل علیه، اون چی که ادله خمسمونه تعلق به عینه، همین این خارجی، همونی که ربه، همونی که معدنه، همونی که کنزه، همونه خمس از اون، یک پنجم از اون، اینش ظاهرن مورد اختلاف و گفتگو هم نیست در باب خمس. در باب زکات این موضوع خیلی مورد اختلافه، چون اونجا روایات مختلف، ادله مختلف داره، آت و زکات زیاد داریم در قرآن، خطابه به اشخاص داریم، آیا این میشود تکلیف، ینتزع منه الوضع یا نه، این نتیجه اون وضعه و این در واقع منتزع از وضعه، اونجا جای بحث زیاد داریم، اما در باب خمس نه، لسان عدلمون از این حیث یکسانه، حالا متعلق اصطلاح متعدیه به نفسه باشد، یا متعدیه با فی، یا متعدیه با علا، یا متعدیه با من، همه اینا ضمیرش خود اینه، به نحو من الله.
خودش یکی از مصادیق صدقات هست یا نه؟
نه، اون چه بحثی ربطی به اینجا داره؟ این چه ربطی داره به اونجا؟ نه، اونم که من اموال همه کاری نداره، تازه اون موافقه، اون از اون ادلهیه که در باب چیزم اون تکلیفش به پیغمبره، ولی مورد اخذش من اموال همه، اون از اوناییست که در اونجا هم یشبه و ذالک، ولو ربطی هم به اینجا نداشته باشه. بنابراین این مسئله تا اینجاش. تعبیری که در متن دارن الخمس متعلقون بالعین، حالا با تعمیمی که دادن الخمس متعلقون بالعین، در عبارت سید میگه الخمس فی جمیع اقسامی متعلقون بالعین. خب ایشون دیگه اون کلمه رو نیاورده، ملخصش کرده، کلمه الخمس اختصاص به اینجا اونجا اونجا نداره، خمس ارباح باشه، خمس معدن باشه، یادیه دیگه. بله، ظهور این به اصطلاح ادله کلها اینه که متعلق به خود عینه، ولی در عین حال هنوز سرگاف تو خمره است که متعلق بالعینه به نحو الاشاعه، یا متعلق بالعین به نحو کلیه فی المعین. اینو مطالعه کنید انشاءالله فردا بیاری خدا.